سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی.
فصل 15. یک طرف ایوان روی تپه کوچکی واقع شده بود. هر دو از نرده‌ها بالا رفتیم و سپس یک وری از روی تپه پایین آمدیم. وقتی به پایین تپه رسیدیم گفت:
باید از در پشتی وارد بشیم، همون دری که مری بعد از مرگم ازش استفاده می کرد. اون دیگه حاضر نبود از در ورودی استفاده کنه، اصلا دلش نمیخواست از همون راه روی رفت آمد کنه که من آخرین روز زندگیم در اونجا هر دو ماشه رو کشیدم.
چون حرفی در پاسخش نداشتم فقط سر تکان دادم. همونطور که سایه های بلند من پشت سر من روی چمن های خیس نقش بسته بود، به سمت دری رفتیم که کنار تلی از هیزوم های قدیمی قرار داشت. ارنست یک لحظه دستش را روی دستگیره در نگه داشت و بعد آن را گرداند. نگاهش را از پایین تا بالا روی در چرخاند و لحظه ای بان خیره شد. نفس عمیقی کشید و بعد آهسته و آرام هوا را بیرون داد. سپس گفت:
خیلی خوب، میریم تو.
طوری رفتار می کرد انگار آن صدا را نشنیده بود، اما درست لحظه ای که دستگیره را چرخاند و خیلی آرام در را به داخل هل داد، صدای جیغ بلند یک عقاب را شنیدم. درست بالای سرمان بود و ارتفاعش هم خیلی زیاد نبود. با توجه به حساسیت این لحظه تکان دهنده فقط توانستم نگاه کوتاهی به آن بیاندازم. نتوانستم نوع حیوان را به طور دقیق تشخیص دهم، اما مطمئنم عقاب بود و نکته عجیب آن که کاملا سفید بود. سفید سفید. بدن و بالهای پهن و بی حرکتش زیر نور صبحگاهی به سرخی می زد، اما بیشک رنگش سفید بود، مثل عقاب سرسفید بزرگ، اما از آن با شکوه تر بود. من حافظه خیلی خوبی ندارم، اما قسم می خورم عقاب سفید نداریم. و همانطور که بالای سرمان دایره وار می چرخید، متوجه چیز دیگری شدم که آن هم بسیار عجیب بود. یکی از چشمای زردش مستقیما ما را زیر نظر داشت. بهت زده و متعجب دنبال ارنست وارد خانه شدم. دیوارهای داخلی از چوب روشن بود و مثل خانه های دیگر ارنست، اساسیه آن کم تعداد و پراکنده بود. بدون آن که به طرفم برگردد گفت:
میخوام اول برم طبقه بالا.
شانش رو نوازش کردم و گفتم: باشه برو، من همین پایین منتظرت میمونم. باز هم به طرفم بر نگشت، اما تشکر کرد. بعد هم با همان شیوه خاص خودش از روی فرش نازک اتاق گذشت و سلانه سلانه از پله ها بالا رفت. آرام آرام در اتاق نشیمن چرخی زدم. سه تا از دیوارهای اتاق پنجره‌های بزرگی داشت که نور زیادی از آنها به داخل می‌تابید و در این حال بخش بزرگی از منظره زیبای کوه‌ها را در معرض دید قرار می‌داد. پنجره‌های متعدد و دیوارهای روشن باید باعث می‌شد فضا دلبازتر به نظر برسد، اما اتاق کماکان غم‌انگیز و دلگیر بود. مثل حضور در یک آرامگاه بزرگ و پرنور. بعد اوضاع بدتر شد. چشمم به یک راه روی بدون در افتاد و بلافاصله فهمیدم به کجا ختم می شود. حس کردم راه روی ورودی باید پشت آن باشد، یعنی همون جایی که ارنست به زندگیش خاتمه داده بود، و دلم نمی خواست ببینمش. آرام آرام دور شدم. کنار آن راه رو اتاق غذاخوری قرار داشت که به سبک دهه 50 چیده شده بود. درست پشت آن وزیر یکی از پنجره‌های بزرگ قفسه عریضی برای چیدن مجلات درون دیوار کار گذاشته بودند. قفسه چوبی که شبیه طبقه بندی های کتابخانه های عمومی بود تا نیمه پر شده بود از مجلات لوک، لایف و نشنال جیوگرافیک با آن حاشیه زردش و تعداد دیگری از انواع مطبوعات. همونطور که صدای تق تق قدم های ارنست را از بالای سرم می شنیدم، به طرف تنها دیوار داخلی اتاق رفتم. از سنگ خالص ساخته شده بود. انگشتانم را روی یکی از سنگ ها کشیدم و زبری محکم و خاکستری رنگش را حس کردم. پایین این دیوار بخاری هیزم سوزی قرار داشت و بالای آن عکسی از ارنست میان سال دیده می شد. کنار عکس هم سرهای دو بز کوهی را به دیوار نصب کرده بودند. انگار نگهبانهای صامتی بودند که با چشمهای شیشهی سیاهشان اتاق را زیر نظر داشتند. داشتم فکر می کردم نیمکت بدون پشتی جلوی بخاری چه وسیله کاربردی و به درد بخوری است که صدای ارنست را شنیدم که از پله ها پایین می آمد. شیء کوچکی دستش بود و همونطور که از چند پله آخر پایین می آمد با دقت آن را برانداز می کرد. بعد نگاهش را از آن وسیله گرفت و به من توجه کرد.
اینو ببین.
آه چیه؟ یه مداد ارنست. این را با لحنی گفتم که انگار بخواهم بپرسم خب که چی؟ و انگار یه نفر اونو تا آخر تراشیده.
نه جک، این فقط مداد نیست.
این را گفت و به من نزدیک شد.
آخرین مدادیه که من استفاده کردم. طبقه بالا کنار دستگاه تایپم پیداش کردم.
بذار ببینم. نوکش کاملا استفاده شده. اگه یکی دو بار دیگه میتراشیدیش میرسیدی به ته فلزیش که پاک کن داره. از اونجا که فقط 2.5 سانت از چوب سبز رنگ مداد باقی مانده بود، متحیر بودم ارنست چطوری با انگشت‌های بزرگ و گوشتالودش از آن استفاده میکرد. اما این فکر کم اهمیت خیلی زود از ذهنم پاک شد. به محض آنکه به اهمیت چیزی پی بردم که در دستم بود، این فکر نیز ناپدید شد. همین وسیله ساده چیزی بود که یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان تمام ادوار از آن برای نوشتن آخرین کلماتش استفاده کرده بود. همانطور که با دقت تهمانده مداد سبز رنگ را به ارنست پس می دادم گفتم،
آره درسته، یه جای خوندم که موفقیت مدت زمان نوشتن تو به تعداد مدادهایی که تموم می کردی مربوط می دونستی.
یک بار دیگر به مداد نگاه کرد و گفت،
آره، همیشه صبحایی که 5 تا مداد تموم می کردم صبحای خوبی برام محسوب می شد.
بعد به طرف میز غذاخوری رفت و همونطور که کم کم لبخند طعنه‌آمیز و رضایت بخشی روی لبهایش نقش می بست گفت،
فعلا میذارمش همینجا. الان این خونه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیسته. اگه بخوان بذارنش طبقه بالا کنار دستگاه تایپ، خودشون این کارو میکنن. نکته مهم اینه که بازدید کننده ها این مدادو ببینن و به اهمیتش پی ببرن.
سپس لبخند رضایتمندش کمرنگ شد و وقتی مداد رو روی میز گذاشت کاملا محو شد. چهرش یک دفعه جدی شد. می دانست وقتش رسیده است. خیلی آرام و با زحمت زیاد به طرف راهرو چرخید و انگار در حالت خلسه غمگین باشد، به آن خیره شد. زمان به آهستگی می گذشت. چشمش تکان نخورد، نلرزید و حرکت نکرد. فقط خیره شده بود و بالاخره گفت:
میرم.
بعد خیلی آرام سه قدم برداشت و وارد راه رو شد. بلا فاصله رفتم و روی یکی از مبل‌های آبی رنگ کنار پنجره نشستم. نمی‌خواستم عکس العملش را در اون راه رو ببینم و نه حق چون این کاری را داشتم. همه جا به قدری ساکت بود که می‌شد صدای افتادن برگی را از درخت شنید. این طرف آن طرف را نگاه می‌کردم، گاهی از پنجره پشتی و گاهی از پنجره جلو بیرون را تماشا می‌کردم. سعی کردم روی کوه‌ها متمرکز شوم. می‌خواستم حواسم را به آنها بدهم و این لحظه غمگین را فراموش کنم. دلم نمی‌خواست صدای هق هق دوستم را بشنوم، اما شنیدم. فقط سه تا هق هق، وگرچه صدایش چندان بلند نبود، اما پژواکش در راهروی باریک تنین انداخت. وقتی گریهش فروکش کرد، احساس آرامش کردم. خوشبختانه بدترین قسمتش تمام شده بود. دوباره همه جا ساکت شد. 1-2-5 دقیقه گذشت. یعنی اونجا چه کار میکرد؟ چند دقیقه دیگر هم صبر کردم. باز هم اتفاقی نیفتاد. نگران شدم، خیلی نگران. بعد حال و هوای عجیب دیگری را در اتاق حس کردم که در سکون محیط موج می‌زد. کمی دیگر هم صبر کردم. بالاخره گفتم: ارنست، حالت خوبه؟ باز هم هیچ چیز به جز سکوت. بلندتر پرسیدم: ارنست، اونجا اوضاع رو به راهه؟ حس سنگین و شومی محیط را در بر گرفته بود و نگرانی که در صدایم موج می‌زد جای خود را به اضطراب داد. باز هم پاسخی نشنیدم. دیگر نمی‌توانستم صبر کنم. به زحمت از روی صندلی بلند شدم. با شتاب از اتاق گذشتم و فریاد زدم:
ارنست، جواب بده. هنوز اونجایی؟
وقتی به در رسیدم، کف دستهایم به شدت به چارچوب خورد و باعث شد اندک از سرعتم کاسته شود. داخل راهرو را نگاه کردم. ارنست آنجا نبود، رفته بود، ناپدید شده بود. وارد راهرو نشدم. می‌خواستم بروم داخل، اما خیلی زود پشیمان شدم. ورود به آن مکان مثل حضوری کفرآمیز در مکانی مقدس بود و نیازی هم به این کار نبود. درست لحظه ای که این فکر را از سرم بیرون کردم، چیز دیگری به نظرم رسید. فهمیدم ارنست دیگر باز نمی گردد. اما فرصت پیدا نکردم تا برای فقدانش سوگواری کنم یا نگران بلایی باشم که ممکن بود سر خودم بیاید. ناگهان همه چیز اطرافم شروع کرد به چرخیدن. چارچوب در را محکمتر گرفتم، اما فایده ای نداشت. زانوهایم داشت خم می شد. اتاق مثل آن که در گرد بادی قوی گیر افتاده باشد می چرخید. صدای کرکنندهی به گوش می رسید. انگار صدها پروانه موتور با شدت تمام در فضای محدود اتاق به کار افتاده باشد. مبل آبی، دیوار سنگی خاکستری، ظروف میز غذاخوری، قاب عکس‌ها، سر قهوه‌ای رنگ حیوانات و بقیه وسایل به شدت در هم می پیچید و رنگشان با هم مخلوط می شد. دیگر نمی توانستم خودم را نگه دارم. شدت چرخش بیش از اندازه زیاد بود. دستم رها شد و طوری روی زمین پرت شدم که انگار از بالا یک چرخ و فلک جن‌زده خارج از کنترل افتاده باشم پایین. بنگ! محکم خوردم زمین. ضربه چنان شدید بود که سر و بدنم مانند آن که از بالای ساختمانی بلند افتاده باشم از روی فرش بلند شد. دست ها و پاهایم چنان روی زمین پخش شد که انگار استخوانی در بدنم نداشتم. بعد همه جا تاریک شد و سیاهی من را در بر گرفت.
این داستان ادامه دارد.